خب این فیلم برای شما پخش شد یا نه؟ من نمیدونم پخش شده برای شما، داشتید این فیلم رو یه مانیتورتون؟ صدا نداشت؟ چرا صدا نداشت؟ من نمیدونم صدا، اگر آقای مرادی توی کلاس باشن ببینیم اشکال این که صدا نداشت چی بود، چون من اینجا صدا رو داشتم، حالا شما نمیدونم چرا صدا رو نداشتید. کسی از دوستان هست که تو این موضوع وارد باشه و توضیح بده چرا صدا نداشت؟ من اگه بشه هست صدا رو وارد بکنم. تصویرم نوشتید یه کوچولو تصویر بود، یعنی کوچیک بود تصویرش؟ خانم خانیانی نوشتید یه کوچولو تصویر بود، یعنی تصویرش کوچیک بود، کل صفحتون رو نگرفته بود. حالا صدا نداشت توی تصویر، نوشتهاش معلوم بود، داشت یکی یکی دولت ها رو اسم می برد. چند صفحه همزمان با تصویر نشون داده شد؟ یعنی چند صفحه چیا بود؟ چند صفحه من اینجا فقط یه صفحه دیدم، همون تصویر بود. حالا نمیدونم شما چه چیزایی دیدید. کل این صفحه رو، تمام تصویر رو بذار من یه بار دیگه کل تصویر رو بیارم روی چیز، یعنی تمام پرده بذارم ببینم مشکل حل میشه یا نه. یه بار دیگه اینو پخش کنیم. باید اینجا خودش انتایر سکرین نوشته، حالا نمیدونم چرا. خب الان فرام تصویر رو کامل داشتید؟ این دفعه تصویر رو کامل داشتید یا نه؟ تصویر پس کامل بود. صدا چی؟ صدا نداشتید؟ تصویر بود قسمت آخر، صدا با صدای ضعیف بود. خب ببینید حالا صدا خیلی مهم نیست. زیر نوشته ها شو دیدید دیگه، اسم کشور ها رو دیدید که همه رو داشت سر هم اعلام میکرد، بعد انقدر زیاد بود که اوزار شروع کردن به خندیدن، خودش هم خندش گرفته بود اگر توجه کرده باشه. حالا صدا نداشت، فکر می‌کنم اینا مشخص بود. از یکی از دوستان این فیلم رو در اختیار گذاشته بود در دوره قبل، خواستم شما هم ببینید، مرتبط هست با همین جمله‌ای که ما می‌خوایم ویرایش بکنیم. خب این جمله رو کسی ویرایش کرده یا نه؟ جمله جمله قبلی رو که ما ویرایش کرده بودیم باید احتمال داد در مورد فعل‌های مرکب بود، اونو به یاد بیارید. اونجا چیکار کردیم؟ گفتم اگر جمله طولانی باشه باید چیکار بکنیم. الان این جمله طولانیه دیگه. تا شما فکر کنی یه لحظه من الان خدمت میرسم. کسی ویرایش نکرد این جمله رو؟ من در ویرایش جمله قبلی که مربوط به فعل‌های مرکب بود توضیح دادم اگر جمله طولانی باشه ابتدا باید ببینیم پیام اصلی چیه یا بند پایه رو پیدا بکنیم. صدا دارید دیگه؟ نه؟ گفتیم بند پایه رو باید پیدا کنیم، پیام اصلی رو باید پیدا کنیم. حالا قبل از اینکه من برم این توضیحات رو کامل بکنم، برای آخرین بارم میپرسم کسی ویرایش نکرده پس این جمله رو نتونستی ویرایش بکنید؟ خب اگر همون رفت بله بفرمایید خانم معظم.
من دو سه تا از افعال رو جابجا کردم ولی هنوز توی درک ادامه جمله مقدار سخت.
بله خب میشه ویرایشتون رو بفرمایید.
من تا اینجاش میتونم انجام بدم که این کلمه را به این مناسبت پیدا کردم که در نطق معروف به هیتلر آمده بود که در سال 28 آوریل 1939 و ادامه. یعنی فقط دو تا از افعالتون رو هم جابجا کنم. چون یه مقدار احساس میکنم مثلا جمله به لحاظ نگارشی خیلی ایراد داره.
خیلی خوب بود. یعنی الان این جمله‌ای که خانم معظم فرمودن در واقع پیام اصلی رو با این جمله اعلام کردن، یعنی بند پایمون مشخص شد. فقط اون در 28 آوریل 1939 رو هم میتونستید بیارید داخلش، ولی خب تو همین چش هم خوب بود که پیام اصلی یا بند پایه رو گرفت. ببینید ما برای اینکه بند پایه رو یا پیام اصلی جمله رو بگیریم، قبلا هم توضیح دادم، میایم بندهای موصولی یا توضیحات اضافی رو فعلا میذاریم کنار، همون کاری که خانم معظم هم کردن. ببینید از اینجا توضیحات اضافیه که در 28 آوریل 1939 تا کجا؟ تا کرده بود. تا اینجا توضیحات اضافیه. حالا این فعل ها مربوط به همون فعل های بند پیرو هستن، بند های پیرو هستن. بنابراین از که تا کرده بود میشه توضیحات اضافی، حالا یا بند موصولی یا توضیحات اضافی که داخل پرانتز هست. پس تا اینجاش هست میکنیم. آنچه میماند اینه، ببینید این کلمه را به مناسبت این که در نطق معروف هیتلر آمده بود و معنیش را نمیدانستم پیدا کردم. خانم معظم درست بهش اشاره کردم، یعنی یک کلمه معنیش رو نمیدونسته، در کجا پیدا کرده؟ در نطق معروف هیتلر که الان فیلمش هم براتون پخش کردیم. براتون اون کلمه نبود، فقط داشت دولت‌ها رو یکی یکی اسم می‌برد. پس این میشه بند پایمون یا پیام اصلیمون. این کلمه رو به مناسبت اینکه در نطق معروف هیتلر آمده بود و معنیش رو نمیدانستم پیدا کردم. ببینید این جمله هم اشکالش مثل جمله قبلیه که ما جلسه قبل اون رو ویرایش کردیم. در من صدای وجدان از صدای همه این استدلال‌های مردم فریب که دستاویز کسانی که چشم بسته اطاعت می‌کنند شده است بلندتر است. یعنی هم در اینجا و هم در جمله طولانیمون ما یه جمله مرکب با بندهای ناهمپایه داریم. حالا باز برای یادآوری عرض می‌کنم هر کدوم از این بندهای پیرو فعل دارن، بند پایه هم فعل داره و نویسنده یا مترجم حالا میاد بر اساس اون اصل زبان فارسی، اصل نحوی زبان فارسی که فعل باید در انتهای جمله باشه، اومده همه فعل ها رو در پایان جمله پشت سر هم قرار داده، در نتیجه باعث شده که مفهوم دیر منتقل بشه، ارتباط زبانی با اشکال مواجه بشه. اما تفاوت این جمله با جمله قبل اینه که در جمله قبل تعداد فعلا کم بود و ما همونطوری که خودتونم ویرایش فرمودید هر کدوم از این فعلها رو نگاه کردیم به کدوم یک از این توضیحات مربوطه و این رو بردیم در جای مناسب خودش. اگر بند موصولی بود بردیم قبل از که حرف ربط وابسته ساز، و اگر توضیحات دیگری داشت در جای خودش بردیم. گفتیم از این آخر هم شروع کردیم، گفتیم بلندتر است، در واقع بعد از این وجدانه، در من صدای وجدان بلندتر است، شده است هم گفتیم قبل از این میذاریم، قبل از که موصولی آخر میذاریم، یعنی در واقع از صدای همه صدای مردم فریب که دستاویز کسانی شده است در پایان بند پیرو اول و ابتدای بند پیرو بعدی، و این فعل بعدی هم که سر جای خودش قرار گرفته، شده بود در من صدای وجدان بلندتر است از صدای همه این استدلال های مردم فریب که دستاویز کسانی شده است که چشم بسته اطاعت میکنند. اما در جمله دوم تعداد فعل ها خیلی زیاده. خب همین که من الان این توضیح رو دادم تعداد فعل ها خیلی زیاده، این میتونه یه کمکی بکنه به شما برای ویرایشش، یعنی یه راهی باشه برای ویرایشش. تعداد فعل ها خیلی زیاده، پس باید چی کار بکنیم؟ وقتی تعداد فعل ها زیاد باشه باید از تعداد فعل ها کم بکنیم دیگه، درسته؟ تعداد فعل ها رو کم میکنیم تا جمله تقریبا به جمله ساده نزدیک بشه. حالا نمیگم کاملا جمله ساده باشه چون خیلی طولانیه، به جمله ساده نزدیک بشه و پیام زودتر منتقل بشه. پس من یک بار بند اصلی رو یا بند پایه رو، پیام اصلی رو همونطوری که توضیح دادم و خانم مؤذنم فرمودن، بند پایمون اینه، این کلمه را به مناسبت اینکه در نطق معروف هیتلر آمده بود و معنیش را نمیدانستم پیدا کردم. حالا برای اینکه این ساده تر باشه من داخل پرانتز نوشتم میتونید به این صورت هم بنویسید، حالا به مناسبت اینکه و اینها رو میتونید حذف بکنید، بگید این کلمه را که معنیش را نمیدانستم در نطق معروف هیتلر پیدا کردم. حالا برمیگردیم به اون جمله طولانیمون. ببینید یکی از راه‌ها اینه که تعداد فعل‌ها رو کم بکنیم. ما بندهای پیرو رو میتونیم به گروه واژه تبدیل بکنیم. این امکان برامون در زبان هست که بندهای پیرو رو به گروه واژه تبدیل کنیم. مثلا به شما میگیم هنگامی که خورشید غروب کرد، اینو میتونیم به گروه تبدیل بکنیم، یعنی از حالت بند بیاریم بیرون. به چه شکلی تبدیل به گروه میکنیم؟ هنگامی که خورشید غروب کرد. الان همین بند پیروی که من الان گفتم بند غیری هست دیگه، یه بند غیری هست. بله میتونیم بگیم هنگام غروب خورشید، بنابراین فعلش رو حذف کردیم. این یه راهیه برای اینکه این جمله طولانی رو ویرایش بکنیم. یعنی میایم یک بار دیگه بندهای پیرومون رو به گروه تبدیل میکنیم، یعنی اون که موصول رو حذف میکنیم، فعل هم حذف میکنیم، همونطوری که خانم خانیانی هم در اون مثال من توضیح دادم و نوشتن هنگام غروب خورشید، میایم تبدیل میکنیم به گروه واژه. الان قسمت هایی رو که حذف کردیم، یعنی موقتا گذاشتیم کنار، دونه دونه من اینجا نوشتم. یکیش این بود در نطق معروف هیتلر که در 28 آوریل 1939 کرده بود، میشه در نطق معروف هیتلر در 28 آوریل 1939 یه فعل اینجا کم شد. بعدی در جواب تلگرافی که روزولت رئیس جمهور اتازونی که در یکی دو هفته پیش به آلمان کرده بود آمده بود. خب اینم تبدیل به گروه میکنیم. گروه واژه میکنیم. فریز میکنیم. در جواب تلگراف روزولت رئیس جمهور اتازونی در یکی دو هفته پیش به آلمان. و آخریش تقریبا جمعی دول مستقله دنیا را شمرده بود. تقریبا جمعی دول مستقله دنیا. حالا این اطلاعات رو به ترتیب میاریم در جای خودش در این بند پایه یا پیام اصلی قرار میدیم. این کلمه را که معنایش را نمیدانستم در نطق، یعنی از اینجا ما این تغییرات را انجام میدیم، یعنی از اینجا در نطق معروف یکی یکی سر جای خودش میذاریم. این کلمه را که معنایش را نمیدانستم در نطق معروف هیتلر در 28 آوریل 1939 در جواب تلگراف روزولت رئیس جمهور اتازونی در، حالا درش هم میتونیم نیاریم، یکی دو هفته پیش از آن تاریخ. اینم برای روشن شدن برای خواننده است، یعنی همین تاریخ 28 آوریل 1939، یعنی اینجوری استنباط نشه که یکی دو هفته پیش، یکی دو هفته پیش معلوم نیست، یکی دو هفته پیش کی، الان یا اون تاریخ، منظور این تاریخ. به آلمان، متن پیام هم این بود دیگه، تلگراف هم این بود، مبنی بر این که آیا حاضرید برای 5 یا 10 سال به فلان و فلان و فلان دولت، تقریبا جمعی دول مستقله دنیا حمله نکنید پیدا کردم. فعلا ما اومدیم فعل مرکب رو جز اسمی و جز فعلیش رو در یک جا قرار دادیم، یعنی کنار هم دیگه قرار دادیم. به جای اینکه بگیم حمله به فلان و فلان و فلان دولت نکنید، گفتیم به فلان و فلان و فلان دولت حمله نکنید. این الان یک ویرایش هست برای این جمله، خیلی مشخصتر از جمله اصلی بوده. پیام راحت تر منتقل میشه، مفهوم راحت تر منتقل میشه. این کلمه را که معنایش را نمیدانستم در نطق معروف هیتلر در 28 آوریل 1939، حالا یک کاما هم گذاشتیم، نشون میده که این یک در واقع توضیحات جز توضیحات اضافی هست. در جواب تلگراف روزولت رئیس جمهور اتازونی در یکی دو هفته پیش از آن تاریخ به آلمان، مبنی بر این که آیا حاضرید برای 5 یا 10 سال به فلان و فلان و فلان دولت، تقریبا جمعی دول مستقله دنیا حمله نکنید پیدا کردم. این یه راه حله. راه حل دوم رو حالا در اسلاید بعدی براتون توضیح میدم. اگر میخواید یادداشت کنید یادداشت کنید، یا اگر سوالی دارید سوالتون رو بفرمایید که من برم راه حل دوم رو براتون بگم برای ویرایش این جمله. دارید یادداشت میکنید یا سوالی دارید بگید که بنویسید دارید یادداشت میکنید من ببینم، یا میتونید ازش عکس بگیرید با موبایلتون، میتونید ازش عکس بگیرید که بعداً یادداشت کنید. من برم برای اسلاید بعدی راه حل دوم رو بگم یا نه؟ خب پس میرم برای اسلاید بعدی. بقیه هم عرض کردم یه عکس بگیرید با موبایلتون که بعداً بتونید یادداشت کنید. خب راه حل دو، در راه حل دوم هم یادتون باشه ابتدا باز بند پایه یا پیام اصلی رو می‌نویسیم، یعنی اون قسمت‌های توضیحات اضافی رو موقتاً می‌ذاریم کنار، البته بعداً باید بهش اضافه کنیم. این کلمه را به مناسبت اینکه در نطق معروف هیتلر آمده بود و معنیش را نمی‌دانستم پیدا کردم. که گفتیم راحت ترش اینه بگیم این کلمه را که معنایش را نمیدانستم در نطق معروف هیتلر پیدا کردم. راه حل دوم درست برعکس راه حل اول. راه حل اول اومدیم بندهای پیرو رو تبدیل کردیم به گروه، یعنی از تعداد فعلا کم کردیم. در راه حل دوم عکس اون عمل میکنیم، یعنی هر کدوم از این بندهای پیرو رو تبدیل میکنیم به یه جمله مستقل. در زبان فارسی جملات مرکب مخصوصا موقعی که طولانی باشه درکشون و درکشون خیلی مشکل میشه. یعنی خواننده خیلی دیریابه برای خواننده، نمیتونه زود متوجه بشه مطلب چیه. اما اگر جملات رو مستقل بگیم، بریده بریده بگیم، کوتاه کوتاه بگیم، راحت تر پیام رو میگیره. این همون چیزی که ما در راه حل دوم دنبالش هستیم. بنابراین ما میایم اول در این راه حل دوم اون بند پای یا پیام اصلی رو مینویسیم. خب ببینید تا اینجا پیام اصلیمونه که نوشتیم. این کلمه را که معنایش رو نمیدونستم در نطق معروف هیتلر پیدا کردم. خب از الان از خودمون سوال میکنیم چه اطلاعاتی داریم؟ اینکه روزولت رئیس جمهور اعتزالی یکی دو هفته پیش تلگرافی به آلمان کرده بود. خب متن تلگراف چی بود؟ آیا حاضرید برای 5 یا 10 سال به فلان و فلان و فلان دولت حمله نکنید؟ حالا یه اطلاعی خود نویسنده اضافه کرده برای پرهیز از نام بردن از تمامی دولت‌های کشورها. تو فیلم هم دیدید دیگه، هیتلر داشت میگفت، همینجوری پشت سر هم داشت میگفت، تعدادش خیلی زیاد بود. به جای اینکه تک تک اونها رو نام ببره، نوشته تقریبا جمعی دول مستقلی دنیا را شمرده بود. خب در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ در نهایت هیتلر در جواب این تلگراف آن نطق را در 28 آوریل 1939 کرده بود. حالا این اطلاعات رو یکی یکی بعد از این بند پایمون قرار میدیم. همه رو ببینید عین همین یکی یکی اینجا قرار دادم. این کلمه را که معنایش رو نمیدونستم در نطق معروف هیتلر پیدا کردم. روزولت رئیس جمهور اعتزالی. حالا در یا بدون در یکی دو هفته پیش. باز برای اینکه این یکی دو هفته پیش برای خواننده مشخص باشه، این یکی دو هفته پیش از چی؟ داخل پرانتز آوردیم از 28 آوریل 1939. تلگرافی به آلمان کرده بود که حالا بعدی، آیا حاضرید برای 5 یا 10 سال به فلان و فلان و فلان دولت حمله نکنید؟ و بعد داخل پرانتز رو هم میاریم، تقریبا جمعی دول مستقلی دنیا رو شمرده بود. و حالا آخرین اطلاعمون، و هیتلر در جواب این تلگراف آن نطق را در 28 آوریل 1939 کرده بود. اینم راه حل دومه. در راه حل دوم پس ما اومدیم بندهای پیرو رو به جملات مستقل تبدیل کردیم. جملات مستقل تبدیل کردیم. ولی باز هم بند پایه یا پیام اصلیمون رو نوشتیم و بعد این بندهای پیرو رو که تبدیل کردیم به جملات مستقل، اومدیم دنباله این بند پایه پیام اصلی قرار دادیم. در واقع تبدیلش کردیم یا نزدیکش کردیم. نزدیکش کردیم به جمله مرکب با بندهای همپایه. جمله مرکب با بندهای همپایه. در راه حل قبلی جمله مرکب با بندهای ناهمپایه رو به جمله ساده نزدیک کردیم. در این راه حل جمله مرکب با بندهای ناهمپایه‌مون رو نزدیک کردیم به جمله مرکب با بندهای همپایه. حالا با که و و اینجا یه دونه و گذاشتیم، یعنی حرف رب یا پیوند همپایه ساس. خب توی راه حل دوم سوالی ندارید؟ خب آقای حسین پور، آیا اینطور هم میدونم نوشت به آلمان تلگرافی کرده بود، ارسال کرده بود یا فرستاده بود؟ یعنی بگیم روزولت رئیس جمهور اعتزالی یکی دو هفته پیش به آلمان تلگرافی کرده بود. خب این قسمت اگر به آلمان رو منظورتون هست ابتدا بیاریم که گفتیم نه دیگه، ما در همون سه تا جمله‌ای که برای فعل‌های مرکب مثال زده بودیم یادتون هست که پیوند عمیقی با یکدیگر که خودتون هم پیشنهاد کردید باید باشه، پیوند عمیقی با یکدیگر، گفتیم دو تا دلیل داره این کارو کردیم. یکی اینکه کالوکیشنش در زبان فارسی به همین صورته، با همایش به همین صورته، شم زبانی یه گویش برای زبان فارسی به این شکل میگه. یکی دیگه هم گفتیم به طریق نحوی هم میتونیم توضیح بدیم، پیوند عمیقی در واقع یه گروه اسمی در نقش مفعول بود که به جای را یای نکره اومده بود. ما هم گفتیم وقتی در جمله ما مفعول بی واسطه و با واسطه داشته باشیم، بهترین را موقعی که نشانه داره، الان نشانهش اینجا یای نکره بود دیگه، موقعی که نشانه داره اینه که قبل از مفعول با واسطه بیاد، یعنی پیوند عمیقی با یکدیگر. بنابراین اینجا باید بگیم تلگرافی به آلمان، با توجه به اون توضیحاتی که خودتونم موافقت کردی در اون سه تا جمله ای که ویرایش کرد. خب دیگه سوال دیگه ای ندارید، ما خواهش کنم بریم بحثامون رو ادامه بدیم، یعنی نحو رو تموم بکنیم، انشالله بریم سراغ معناشناسی. بحث نحومون خیلی طولانیه ولی بقیه سریعتر پیش میره. یه مقداری هم معناشناسی یه خورده طولانیه ولی بقیه دیگه خیلی سریع پیش میره. خب اگر سوالی ندارید من میارم اون مطلب رو میخوایم توضیح بدیم و اگر شما سوالی دارید بنویسید. خب میباشد رو که جلسه قبل توضیح دادم، این میباشد باعث شده که ما در مورد دو تا فعل هم یه سوال اینجا بنویسم، اونم بین است و هست. به نظر شما بین این دو تا فعل چه تفاوتی است؟ چه فرقیه بین است و هست؟ بله، است هست به معنی وجود داشتنه، کاملا درسته. است چی؟ است فعل اصلیه، کاملا درسته، و است استنادی. خب ببینید، هست همونجوری که نوشتن آقای حسین بور و خانم خانیانی، فعل اصلیه به معنی وجود داشتن، این یه فعل مستقله، فعل کامل. اگه یادتون باشه در گروه فعلی توضیح دادیم که فعل ممکنه فعل کامل یا تام باشه، هست جز اون فعل هست به معنی وجود داشتن. ولی است فعل اسنادی یا فعل ربطیه. کارش چیه؟ کارش اینه که مسند رو به نهاد یا مسند الی ربط میده یا اسناد میده. بنابراین ببینید سوال اینه، ما میخوایم ببینیم با توجه این توضیحی که آقای حسین بور و خانم خانیانی دادن، میخوایم ببینیم زرده تو خمر سفید است یا هست؟ است درسته یا هست؟ کدومش درسته به نظر شما در این مثالی که الان میزنیم؟ بله باید بشه است. ببینید مثال دیگه، وقتی میگیم خدا است، ما یک جمله اسنادی داریم. در جملات اسنادی مسند جز ضروری جمله است، یعنی جملمون حتما باید سه جزئی باشه. یعنی وقتی میگیم خدا است، از جهت نحوی ایراد داره، مسندمون است نیومده، سوال میکنه مخاطبمون. وقتی میگیم خدا هست، میگه خدا چی است؟ مثلا جواب میدیم خدا با ما است، خدا کریم است، خدا مهربان است، خدا بخشنده است. مثل موقعی که میگیم آب است، خب سوال میشه آب چی است؟ میگیم آب سرد است، آب گرم است و مانند اینها. اما وقتی میگیم خدا هست یعنی خدا وجود دارد، یا میگیم آب هست یعنی آب وجود دارد. بله از جهت معنی تفاوت داره دیگه. اونجا در واقع وقتی میگیم است، در واقع از چگونگیش داریم سوال میکنیم، یعنی چی هست، چگونگیش رو سوال میکنیم. وقتی میگیم هست یعنی وجود داشتن رو، وجودش رو داریم بیان میکنیم. حالا جمله اسنادیمون رو کامل میکنیم. سوال میکنم از شما، آب در کوزه است یا هست؟ کدومش درست؟ آب در کوزه است یا هست؟ خانم خانیانی میگن هست، آقای محسنی هم هست. دیگه نظر دیگه هست؟ همه موافقید با این که آب در کوزه هست؟ Thank you. بعضی از دوستان دارن می نویسن، من یه خورده معطلش می کنم. خب آقای محسنی می نویسن اینجا است و هست یک معنا دارن. او بقیه هم موافقن. آقای حسین پور هم نظرشون هسته. خانم مؤذن با آقای محسنی موافقن. آقای محسنی هم باز نوشتن اگر خبری، به هر حال هر دو صورتش خبریه دیگه، هم آب در کوزه است هم آب در کوزه هست، یعنی وجهش مود فعل خبریه در هر صورت. خب ببینید وقتی جمله اسنادیمون کامل میشه، آره پرسشی نیست دیگه، آب در کوزه است، آب در کوزه هست، بنابراین خبریه. خب بذاری من توضیح رو ادامه بدم. جمله اسنادیمون کامل شد، آب در کوزه است. از جهت نحوی میگیم جملمون اسنادیه، این فعل اسنادیه. قبلا هم توضیح دادم در جای مسند ممکنه یک گروه حرف اضافه ای باشه. الان یک گروه حرف اضافه ای که به آب ربط داده میشه با توجه به این است، و یا اسناد داده میشه. خب میگیم آب در کوزه است، میگیم در کوزه داره به آب ارجاع میده، اسناد میده، ربط میده. بنابراین سوال میشه آب کجاست؟ میگیم آب در کوزه است. مثل اینه، ببینید هر دو صورتش درست. آره هر دو صورت درسته. خانم خانیانی هم موافقن که هر دو صورت درست. اگر بگیم هست یعنی داریم به وجود آب اشاره میکنیم. مثل اینه که مثلا یکی نمیدونه در جای آب هست یا نه، آب وجود داره یا نه، سوال میکنه آب هست؟ یعنی آب هست که من مثلا بنوشم یا بخورم؟ ما جواب میدیم آب در کوزه هست، برو کوزه رو نگاه کن داخلش و آب در اونجا هست. یه موقع نه، یه کسی میاد داخل یه جایی میدونه آب هست اما نمیدونه کجاست، سوال میکنه آب کجاست؟ میگیم آب در کوزه است. بنابراین وقتی جمله اسنادیمون کامل میشه ممکنه هر دو صورتش درست باشه. و نتیجه گیری کلی، وقتی جمله اسنادیمون کامل باشه، وقتی از است استفاده میکنیم یعنی از چگونگیش داریم سوال میکنیم، چگونگیشو داریم میگیم، یا اینکه در کجا هست داریم میگیم. خدا است میگیم خدا کریم است، خدا چگونه است؟ خدا کریم است. در اینجا کریم، مهربان، بخشنده، هر چی که میذاریم یه گروه صفتی جای مسند قرار گرفته، در اینجا یه گروه حرف اضافه‌ایه جای مسند قرار گرفته. در اینجا کجا، در اینجا چگونه، چگونه است. ولی وقتی میگیم هست یعنی داریم بر بودنش و وجود داشتنش داریم تأکید میکنیم. بنابراین هر دو صورتش رو ما میگیم درست. حالا یه مورد دیگه هم هست، البته در زبان فارسی معیارمون نه، در بعضی از گویش های زبان فارسی مثل گویش کابل و اطراف هم، یا مثلا مناطق مرکزی و شمال افغانستان، فعل است رو صرف میکنن، میگن استم، استی، است، استیم، استید، استم. مثلا ما میگیم من در خانه ام، اونا میگن من در خانه استم. بنابراین اونجا هم باز براشون اشکال پیش میاد، آیا من در خانه استم یا هستم؟ باز جواب اینه که اگر بگیم هستم یعنی بر بودن خودمون، در بودن خودمون داریم تأکید میکنیم، اما اگر بگیم استم یعنی اینکه در کجا هستم، جوابمون و پاسخمون و جملمون اینه، پیاممون اینه، من در خانه استم. حالا فرقی نمیکنه چه به صورت استم بگی چه ام، من در خانه ام یعنی میخوایم پیام بدیم من در خانه هستم، کجا؟ در خانه. ولی میگید هستم یعنی بر بودن و یا وجود داشتنمون تأکید میکنیم. خب به هر حال در نهایت زرده تخم مرغ سفید است یا هست؟ بقیه هم جواب بدن. نتیجه همون برای جمله‌ای که ابتدا مثال زدیم دیگه، میخوایم ببینیم در دهه تخم مرغ بالاخره سفید است یا هست؟ است. اصل جمله اشتباس. اشتباهش کجاست آقای حسین بو؟ بله، زرده تخم مرغ سفید، سفید نیست، زرده تخم مرغ زرد دیگه. خب اینم یه موردی بود برای اینکه نشون بدم که ویراستار باید حواسش خیلی جمع باشه، ضمن اینکه داره نحوی ویرایش میکنه، مفاهیم رو هم تا این حد باید در نظر داشته باشه دیگه. الان اینجا نوشتیم زرده تخم مرغ سفید، از هر حالی که زرد، ولی اینکه است یا هست، است درست هست. و خب اشکالی در، خواهش میکنم، در تفاوت بین است و هست اشکالی ندارید؟ ما بریم سراغ مطلب بعد اگر اشکالی ندارید. بکنم دیگه واضح شد دیگه بین است و هست، چون یکی از دوستانم یادمه در مقدمه، در اون بحث های مقدمه خودم همین سوال رو کرده بودن، است یا هست، یا به کار برده بودن، گفتم بعدا میرسیم است و هست رو مفصل راجبش توضیح میدیم. خب من رفتم اسلاید بعدی، اگر سوالی دارید سوالتون رو میتونید بفرمایید، یا تایپ بکنید یا از طریق میکروفون، کسایی که میکروفون دارن میتونن از طریق میکروفون جواب بدن. نکته بعدی در مورد انجام. ببینید انجام یعنی پایان. وقتی میگیم انجام این کار دشوار است، یعنی پایان این کار دشوار است. هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست، یعنی پایان کار چی میشه. بنابراین وقتی میگیم انجام این کار دشوار است، یعنی پایان این کار دشوار است. بنابراین وقتی منظورمون انجام دادنه، یعنی فعل مرکبه، باید انجام دادن رو به صورت کامل به کار ببریم، یعنی هم جزء اسمی رو بیاریم هم جزء فعلی رو. باید بگیم انجام دادن این کار دشوار است. و در مورد انجام وظیفه باید بگیم انجام دادن وظیفه یا ادای وظیفه. باز توضیح میدم، اگر شما بگید انجام این کار دشوار است، ممکنه مخاطبتون معنی و مفهوم رو بگیره، یعنی اون توضیحی که من میدم انجام به معنی پایانه، اصلا به فکرش نرسه که انجام به معنای پایانه، یعنی دقیقاً بره بگه انجام دادن، منظور انجام دادن این کار دشوار است. ولی ما به عنوان ویراستار نمیتونیم این توضیح یا توجیه رو بپذیریم. ما باید کار ویرایش خودمون رو انجام بدیم، کاری به اینکه مخاطب چه فکری میکنه، چه جوری برداشت میکنه نداریم.
معذرت میخوام، یه سوال میتونم بپرسم؟
بله خواهش میکنم.
این سوال برای من تو جلسه قبل هم پیش اومده بود، تو دورهای ترجمه ای که من حالا یکی دو جای مختلف رفتم، به ما مترجم مثلا میگن که تا حد امکان از استفاده از مصدر توی ترجمه خودداری کنید، یعنی مثلا دادن، شدن، کردن، اینها رو نباید استفاده کنیم، تا اونجایی که ممکنه باید از اون حالت مصدری خارج بکنیم کلمه رو. الان حالا ادای وظیفه یا انجام دادن وظیفه رو میشه مثلا درستش کرد، ولی خب خیلی وقتا الان اینی که شما گفتین، مثلا من خودم خیلی وقت مینوشتم، یعنی مینوشتم انجام این کار دشواره. راه حلی برای این موضوع هست یا نه ترجیحاً هم مصدر رو استفاده کنیم درست‌تره؟
خب حالا من از شما سوال میکنم، جمله مثل این دارید انجام دادن این کار دشوار است، میخواید مصدر رو از این حالت مصدر در بیارید، چه جوری در میارید؟ این جمله رو چه جوری ویرایش میکنید؟ ببینید اینکه میگیم مصدر، نه اینکه همه جا نشه استفاده کرد. الان بعدن ما وقتی شیوه نامی فرنگستان رو داریم بررسی میکنیم، گفتم در ویرایش سوری وقتی به بخش ساخت واژه رسیدیم، الان در بخش نحو هستیم، بعد معناشناسی، بعد واژگان و ساخت واژه است. اونجا میریم در بخش ساخت واژه، دیگه ساخت واژه رو مثل این دیگه توضیح نمیدیم. به جای ساخت واژه میریم همون شیبه نامه فرنگستان رو بررسی میکنیم، چون گفتیم ساخت واژه یعنی ساختن واژه، یعنی جدا نویسی ها، سرهم نویسی ها، فاصله ها. بنابراین همین که شیوه نامه فرنگستان رو بررسی بکنیم کافی. خب در شیوه نامه فرنگستان مثال های زیادی هست به این شکل که الان اینجا مثال زدیم، انجام دادن این کار دشوار است. بنابراین استفاده از مصدر در جایی که بشه استفاده کرد، در جایی که بشه استفاده کرد و مثل این اشکالی نداره. از طرفی اگر یادتون باشه در مقدمه من توضیح دادم که قواعدی که ما وضع میکنیم یا دستوریان وضع کردن، قواعد دستور زبان، برای انتقال راحتتر مفهومه، برای ایجاد راحتتر و سریعتر زبان هست، ارتباط زبانی هست. بنابراین اونجا توضیح دادم که ویراستار به همین دلیل ما موارد استثناء زیاد داریم در زبان. گفتم زبان، ویرایش، نگارش، ترجمه و هر چیزی که به زبان مربوطه مثل قواعد ریاضی نیست، مثل قواعد فیزیک نیست که ثابت باشه. در یه جاهایی که پیش میاد ویراستار باید موردی تصمیم بگیره و گفتم همون موردی تصمیم گرفتنه که میان ویراستارها رو درجه بندی میکنن به سر ویراستار، ویراستار ارشد، دستیار ویراستار، ویراستار و همینجور تا آخر. خب بنابراین به طور قطع نمیتونیم بگیم که حالا یه چیزی کاملا باید حذف بشه. نه، نباید حذف بشه. کاملا ما نمیتونیم قطعی بگیم. اگر کامل بود که همه ویراستار میشدن. یعنی اگر بگیم شما باید در هیچ جا از مصدر استفاده نکنید، خب همه این فرمول رو دارن رو میرن این رو انجام میدن، همه ویراستار میشن. اینکه موردی بخوایم تصمیم بگیریم باعث میشه که ویراستار خوب از ویراستار درجه دو و سه جدا بشه. در یک بحثی هم داشتیم تکرار فعل، اگه یادتون باشه گفتیم تکرار در نوشتن پسندیده نیست، اما اگر همین تکرار، جلوگیری از تکرار داره باعث میشه که مفهوم دیر منتقل بشه، ما نباید مفهوم رو فدای قاعده بکنیم. روی قاعده همون صفت وایسیم بگیم نه باید قاعده رو اجرا بکنیم. نه، قاعده رو باید فدای مفهوم بکنیم. خب بذارید یه مطالبی باز خانم خانیانی نوشتن اصلا باید حذف بشه اینجا، یعنی انجام دادن حذف بشه، یعنی بگیم این کار دشواره. همه خواهیم بگیم انجام دادن این کار دشواره. باید تا آوردن انجام واقعا جمله های مسخره میذاره در حال انجام کارم، باید گفت مشغول کارم. بر اون فعل زمان حال استمراری و که یه ادهی به همین شکل در حال انجام کارم، یا قبلا هم توضیح دادیم به جای در حال انجام کارم میگن دارم کار انجام میدم، که توضیح دادیم زیاد درست نیست. اون توی بافت خودشو نشون میده زمان حال استمراری. چطور ممکنه هم معنای سرانجام باشه هم در حال؟ سرانجام عرض کردم اگر ما بدون جزء صرفی یا فعلی بیاریم اون وقت به معنی پایان هست یا سرانجام هست، اما اگر با جزء فعلی یا جزء صرفی بیاریم دیگه انجام دادن میشه. بله خیلی ممنون. خب بنابراین مطلق نمیشه گفت در زبان، مطلق وجود نداره. ولی قواعدی که میگیم 70-80% موارد رو میپوشونه ها، نه اینکه شما الان فکر کنید که قاعده هیچ به دردی نمیخوره. 70-80% موارد رو، شاید بیشتر رو میپوشونه. یه جایی هم باید موردی تصمیم بره. خب مطلب بعدی در مورد باهمایی های دستوریه. اولی مطلب فعل و حرف اضافه است. ببینید هر فعلی حرف اضافه خاصی داره. افزودن به، برخوردن به، ترسیدن از، جنگیدن با، چسبیدن به، خندیدن به، رسیدن به، رنجیدن از، کاستن از، گنجیدن در، که این رو توی گروه حرف اضافه توضیح دادم که حرف اضافه باید با فعل ها، اگر چند فعل پشت سر همه، با همه اونها باید متناسب باشه. خب بعضی از فعل ها هم بیش از یک حرف اضافه دارن، طبعا معانی متفاوتی هم دارن. مثلا آموختن به یعنی یاد دادن به کسی، یاد دادن چیزی به کسی. آموختن از یعنی آموختن یا یاد گرفتن چیزی از کسی. چون در خانه وی در آمدیم، عربی بدوی در آمد، نزدیک من آمد، 60 ساله بود و گفت قرآن به من آموز، به من یاد بده. گفت و خوش گفت، برو خرقه بسوزان حافظ، یارب این غرب شناسی زکه آموخته بود، یعنی از چه کسی یاد گرفته بود. در مورد اندیشیدن ما چهار صورت داریم. یکی اندیشیدن بدون حرف اضافه است، یعنی به عنوان آگاهی، اگر آگاهی فعلش رو کامل بگید خانم خانیانی اون وقت مشخص میشه، آگاهی دادن به کسی، آگاهی گرفتن از کسی. خب اینجوری بگید براتون مشخص میشه به یا از هر دو صورتش درسته، آگاهی دادن به کسی، آگاهی گرفتن از کسی. خب یکی بدون حرف اضافه است، در واقع به مفعول صریح یا بیواسطه نیاز داره. آن کس که این اندیشد، یعنی این طور اندیشد، هیچ ندهد. اما آن کس که همه بدهد، این نیندیشد، یعنی این طور نیندیشد. خانم خانیانی منظورم اینه، این هم جزء دو صورتی هست. بله دیگه، اگه فعلش رو به صورت کامل بیارید دو تا حرف اضافه هست، در نتیجه دو تا معنی هم ازش برداشت میشه، آگهی گرفتن از کسی، آگهی دادن به کسی. صورت دوم با حرف اضافه دره که به معنی فکر کردنه. نه ببخشید، همین صورتی که بدون حرف اضافه هست در واقع به دو صورت، حالا ما این به رو دیگه اینجا نگفتم، یکی مفعول صریح یعنی مفعول بیواسطه هست، یکی هم با حرف اضافه به. با حرف اضافه به به معنی فکر کردنه. به چه میاندیشی؟ یعنی به چه فکر میکنی؟ به فردا میاندیشم، یعنی به فردا فکر میکنم. با حرف اضافه در به معنی تأمل کردن یا تعمق کردنه. تأمل کردن یعنی مکث کردن و نگاه کردن همراه با اندیشه. تعمق کردن به عمق یا کنه چیزی رسیدن. یک سخن بشنو و حقیقت دان و در آن اندیشه کن، یعنی تأمل کن و به عمل می آور. با حرف اضافه از، باز به تو معنیه، یکی ترسیدن از، یکی هم احتراز کردن. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، یعنی بترسم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. و با همین حرف اضافه از ممکنه به معنی اندیشیدن به هم باش یا فکر کردن به. هر که از دوستان نیندیشد، یعنی به فکر دوستان نباشد، یا به دوستان نیندیشد، به فکر دوستان نباشد، دوستان نیز از او نیندیشند، یعنی به او نیندیشند، به او فکر نمی کنند. تو صاحب منصبی جانا، ز مسکینان نیندیشی، یعنی به مسکینان فکر نمی کنی، به مسکینان نیندیشی. تو خواب آلوده ای بر چشم بیداران نبخشایی. خب مطلب بعدی همپایه کردن حروف اضافه در ساختار جمله است. حروف اضافه معطوف بهش میگن. اینو تو گروه حرف اضافه همونطوری که توضیح دادم، تو گروه حرف اضافه ای بهش اشاره کردیم، مثالاش هم دیدیم که اگه یک حرف اضافه با دو یا چند واحد زبانی که با حرف ربط و هم پایه‌ساز و به هم وصل شدن به کار بره، باید دقت بکنیم که با هر یک از اونها متناسب باش. مثال: او وفادار و علاقمند به سنت خانوادگی است. میگیم در واقع دو تا جمله بوده. او وفادار به سنت خانوادگی است، او علاقمند به سنت خانوادگی است. منتها چون اجزای درش مشترک بوده، یکی بوده، به قرینه لفظی حذف کردیم. او وفادار و علاقمند به سنت خانوادگی است. این به هم حرف اضافه وفادار به، هم علاقمند به. اما مثال بعدی رو ببینید، رفتن و برگشتن از پاریس 2 روز بیشتر طول نمی کشن. خب رفتن حرف اضافهش به هست، اما برگشتن حرف اضافهش از هست. بنابراین باید برگردونی، یعنی حرف اضافهش رو بنویسیم، بگیم رفتن به پاریس و برگشتن از آنجا 2 روز بیشتر طول نمی کشن. حالا یه ساختی را هم بعضیا به کار میبرن برای اینکه کوتاه‌تر بشه، این دوتا رو کنار هم میذارن، یعنی برای اینکه این آنجا رو نیارن میگن رفتن به و برگشتن از پاریس 2 روز بیشتر طول نمی کشد. اینجوری هم به کار میبرن، ولی صورت بهترش به همین شکلی که رفتن به پاریس و برگشتن از آنجا 2 روز بیشتر طول نمی کشد. نه دیگه، اون مثالی که میزنید فقط شما از حالت فعل بودن یا مصدر بودن بیرون آوردید، در حالی که ما بخوایم بگیم باز میگیم با رفت میشه رفت به، برگشت میشه برگشت از. بنابراین بازم درست نیستی که رفت و برگشت به پاریس، یعنی باید بگید رفت و برگشت به و از پاریس اگر بخواید بگید، یا بگید رفت به پاریس و برگشت از پاریس، ولی بهترش اینه به صورت مصدر بیارید که خواننده هم بهتر بگیره مفهوم رو. حالا جمله بعدی رو شما بگید. آنچه مترجم بر متن کتاب افسوده یا کاسته است نظر اصلی نویسنده را مخدوش می کند. خب بله، کاملا درسته خانم خانیانی و خانم معزن، آقای محسنی، آقای حسینپور، خانم حمید شریف، همه درست. خب یکیش هست که حرف اضافه بر رو میتونیم، یا به رو، بر یا به افزودن به و کاستن از، درسته. بنابراین باید بگیم که آنچه مترجم بر متن کتاب افزوده یا به متن کتاب افسوده، هر دو صورتش درسته. ولی در مورد کاسته حرف اضافه از، همونطوری که فرمودید همتون درستم اشاره فرمودید، یا از آن کاسته است نظر اصلی نویسنده را مخدوش میکنن. خب مطلب بعدی، استفاده از واژه‌ها در ساخت جمله بدون توجه به مقوله دستوری یا نقش آنها در جمله. ببینید، چنان که حرف ربط یا پیوند وابسته ساز مرکبه، یعنی همانطور که یا به طوری که. اما چنانچه کلمه تأکیده در قدیم معمولا پس از کلمه اگر به کار می بردن برای تقویت معناش، گفتن مثلا اگر چنین باشد، اگر چنانچه یعنی اگر چنین باشد که. خب امروز دیگه چه در گفتار و چه در نوشتار کلمه اگر رو در اگر چنانچه حذف میکنن. حالا اینجوری به نظر میاد که چنانچه به معنی اگره، ولی در واقع چنین نیست، بلکه اگر حذف شده، بلکه در این صورت اگر چنانچه یعنی اگر حذف شده. در هر صورت چنانچه رو شما میتونید به جای، یعنی در جملات شرطی به کار ببرید و توضیح بدید یا نتیجه بگیرید که اگر هست شده، اما در جملات شرطی نمیتونید از چنان که استفاده کنید. اگر چنانچه موافقت کند همراه او میروم، دیگه اگر رو امروز هست میکنن، یا میگن اگر موافقت کند همراه او میروم، یا میگن چنانچه موافقت کند همراه او میروم. در هر صورت از هر صورتش استفاده کنید، اون یکی هست شده. ولی در مورد چنان که پیشتر توضیح داده شد، یعنی همونطور که یا به طوری که. حالا اینجا شما بگید پنیس جزیره است و از خشکی دور است، چنان که یا چنانچه از بام‌های شهر ساحل را نتوان دید. کدومش درسته؟ بله، چنان که درسته، چنان که از بام‌های شهر ساحل را نتوانید. گاهی هم بین این چنان و که فاصله میفته. چنان که در انگلیسی so that in such a way that. So that in such a way that. حالا در انگلیسی هم یه همچون حالتی دارید. تنیس جزیره است. گاهی فاصله میفته. تنیس جزیره است و از خشکی چنان دور است که so far that. از بام‌های شهر ساحل را نتوان دید. یه حالت تأکید هم درش وجود داره. و اینجا چنان که هستا. الان تو این دوتا مثالی که زدیم خانم شاپوری در هر دو صورت از چنان که استفاده کردیم. حالا اگر منظورتون تمرین بعدیه بله. چنان که یا چنان چه راستگار باشی رستگار می شوی. فکر کنم منظور خانم شاپوری این تمرین بعدیه. جمله بعدیه. که در اینجا باید از چنانچه استفاده کنیم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم. حالا اینجا چنان که کنار هم قرار گرفته، اینجا فاصله افتاده. چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از زمیرم. خب نکته بعدی که قبلنم یه توضیح راجبش داده بودم، گفتم بعداً مفصل میرسیم و راجبش باز توضیح میدیم. اونم وجه مجهول و برجسته سازی بود. همونطوری که قبلنم توضیح دادم، برای اینکه کننده کار در جمله مشخص نباشه از ساخت مجهول استفاده میکنن. یعنی فعل رو به صورت مجهول به کار میبرن. به این جمله مردم نگاه کنید در انگلیسی. The child broke the vase. ترجمهش میشه بچه گلدان را شکست. حالا در این جمله مجهول. میخوایم کننده کار معلوم نباشه. The vase was broken. گلدان شکسته شد. حالا به این جمله نگاه کنید. به این جمله انگلیسی. The vase was broken by the child. یعنی هم جملتون مجهوله. هم کننده کار مشخص شده. گفتیم این برای چیه؟ این ساخت در زبان انگلیسی. توجه بفرمایید در زبان انگلیسی برای تأکیده. یعنی یکی از موارد کاربرد فعل مجهول در زبان انگلیسی برای تأکیده. حالا بعضی مترجمان اومدن این جمله رو word by word، واژه به واژه، لفظ به لفظ یا ترجمه تحت لفظی عیناً این جمله رو به فارسی ترجمه کردن. به جای حرف اضافه بای هم حروف اضافه مثل توسط، از سوی، از جانب و مانند اینها قرار دادن. در واقع نقض غرض کردن. ما میخواییم کننده کار معلوم نباشه. برای تأکید همونطوری که قبلا هم توضیح دادم در زبان فارسی، برای تأکید روی مفعول بیواسطه قبلا هم توضیح دادم، میتونیم ابتدا مفعول رو خودسامان بکنیم، سلف کانتیند بکنیم. یعنی چی؟ نقشنمای را رو بهش اضافه بکنیم و بعد در همون جمله معلوم مفعول رو به همراه را، نشانه را بیاریم به ابتدا. یعنی اون نظری که در زبان انگلیسی بوده که میخواد روی مفعول تأکید کنه، به این شکل تأکید مفعول رو نشون بدیم. در واقع فقط داریم تأکید میکنیم روی مفعول. حالا در زبان انگلیسی این امکان وجود نداره، چون مفعول بیواسطه اونجا نشانه نداره دیگه، را اونجا ندارید که این کار رو بکنید. ولی در زبان فارسی این امکان هست و باید همین کار رو بکنید. خانم مؤذن بسیاری معتقدن مجهول هم گرتبرداری است و تا حد ممکن باید ببینید مجهول گرتبرداری نیست. گرتبرداری اگر ساخت به این شکل باشه میشه گرتبرداری. ما گرتبرداری رو فکر کنم شما هم حضور داشتید، گرتبرداری رو توضیح دادیم، گفتیم گرتبرداری به خودی خودش خوبه، اما افراد در گرتبرداری اشکال داره. مثل این جمله‌ای که الان اینجا نوشتیم. بفرمایید خانم.
نه عرضم اینه که بله فرمودین منم بودم. منم منظورم دقیقا همینه که گاهی وقتا افراد در استفاده ممکن است شکل جمله رو، شکل متن رو خراب کنم.
بله کاملا درسته. یعنی اگر در شکل درستش استفاده بشه، میخوایم کننده کار رو نشون ندیم. بگیم گلدان شکسته شد، اینجا کاملا درست، هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر به این شکل استفاده کنیم میشه گرده برداری افراطی، بنابراین اشکال داره، گلدان به توسط یا توسط بچه شکسته شد. بنابراین برای حذف این نوع حروف اضافه، یعنی توسط، از جانب، از سوی و مانند اینها، چند تا راه وجود داره. اولین راه همونطوری که توضیح دادیم اینه، استفاده از نقشنمای راه است. یعنی راه رو بعد از مفعول بیواسطه بیاریم و بعد اون رو انتقال بدیم به ابتدای جمله معلوم، یعنی ابتدا خود سامانش بکنیم. به جای اینکه بگیم این تصویر توسط کمال الملک کشیده شده است، میگیم این تصویر را کمال الملک کشیده است. حالا اینا رو شما بگید، خانه توسط احمد خریده شد. باید بگیم بله، خانه را احمد خرید. کاملا درسته خانم امید شریف رو، خانم معزن. نماینده ایران از سوی معاون وزارت امور خارجه تا فرودگاه بدرقه شد.
معاون وزارت امور خارجه نماینده ایران را تا فرودگاه بدرقه کرد.
نه برعکس دارید میکیدم، نماینده ایران رو داره بدرقه میکنه، معاون وزارت امور خارجه رو بدرقه نمیکنه. یعنی همونجا به جای از سویه بیارید را، نماینده ایران را معاون وزارت امور خارجه
میکنه. معاون وزارت امور خارجه نماینده ایران را.
اینجوری
بله بله
بله، اینجوری هم میتونیم بگیم، ولی نیازی نیست. شما میخوایم روی مفعول تاکید بکنیم دیگه، گفتیم وقتی میخوایم تاکید کنیم یکی از راه تاکید روی جمله، روی یک عنصر جمله، اینه که اونو بیاریم ابتدا. دقیقاً به همین خاطر نماینده ایران رو ابتدا آوردیم، نماینده ایران را معاون وزارت امور خارجه تا فرودگاه بدرقه کرد. خواهش من یه نکته ای رو باز حالا در ویرایش عملی هم وقتی جمله داریم ویرایش بکنیم یا متن به شما میدم ویرایش بکنیم همیشه در نظر داشته باشید. ما به عنوان ویراستار حق نداریم اگر نویسنده یا حالا مترجم با توجه به متن اصلی تأکیدی روی عنصری کرده اون تأکید رو از بین ببریم، یا برعکس تأکیدی نکرده ما تأکید اضافه بکنیم. بنابراین اونجا نباید این کار رو بکنیم. این همیشه یادتون باشه. خب شهر از سوی دشمن آتش زده شد. بعضی از دوستان نوشتن آقای محسنی ایران را که مرد قبل آقای محسنی نوشتن شهر را دشمن آتش زد. خب اینو هنوز ما نرسیدیم خبر رو، فکر میکنم مال بعدیه. بذار ما اول این رو تمام بکنیم این قسمت رو. خب شهر از سوی دشمن آتش زده شد. مرحوم نجفی در کتاب غلط ننویسیم خودش یه اشاره ای میکنه، میگه این جمله حتی ابهام معنایی هم داره، معلوم نیست که ابتدا مثلا در جایی که دشمن بوده یه آتشی شده، یه آتشی گرفته یه جایی و بعد اون گسترش پیدا کرده تا اون جایی که ما بودیم یا اون چیز بوده، یا یعنی اینکه نه خود دشمن شهر رو آتیش زده. میگه از جهت ابهام معنایی رو هم داره، یعنی آیا آتشی که از طرف دشمن رخ داد باعث شد شهر آتش بگیره، به شهر سرایت بکنه، یا اینکه خود دشمن شهر را آتش زد. ولی وقتی میگیم دشمن شهر را دشمن آتش زد، وقت جمله درست میشه و مخاطب اون ابهام رو دیگه نمیگیره. خب بعضی از دوستان حالا شهر را دشمن آتش زد، مثالای بعدی رو هم جواب دادن. من فقط یه توضیح بدم، راه حل دوم، پس راه حل اول برای حذف اون نوع حروف اضافه این بود که راه رو به مفعول اضافه کنیم، برای تأکید بیاریم ابتدا. راه حل دوم استفاده از حروف اضافه دیگریه که برای این ساختا به کار میبریم و در فارسی ساخت پذیرفته تری رو ایجاد میکنه. مثلا هم میگیم این خبر رو توسط چه کسی شنیدید؟ که آقای محسنی جواب دادن این خبر رو از چه کسی شنیدید؟ یا این مزرعه توسط نرده از جنگل جدا شده است، با نرده. بله، نامه توسط پست فرستاده شده است، نامه با پست فرستاده شده است. این رود توسط چند مسیر، اینجا میتونیم بگیم این رود از چند مصب به دریا میریزد. خب حالا دوستان این چیزها رو جواب دادن، چون الان جمله مشخص نیست کدومه، فکر کنم هر کدوم درست جواب دادید. یعنی این خبر را از چه کسی شنیدید؟ این مزرعه با نرده از جنگل جدا شده است، نامه با پست فرستاده شد، این رود از چند مصب به دریا میریزد، عبور کوه توسط پرندگان، که آقای محسنی درست اشاره کردن، به جای اینکه بگیم عبور کوه توسط پرندگان، میگیم عبور پرندگان از کوه. بله، خانم خاندیانی هم بهش پاسخ دادم و درست پاسخ دادم. خب بعدی، او توسط حریق کشته شد. خب چی میتونیم بذاریم؟ در حریق. بله کاملا درسته، در حریق کشته شد خانم خانیان. این بنا توسط زلزله ویران شد. بله در حریق کشته شد، بر اثر، کاملا درسته، بر اثر زلزله ویران شد. خب راه حل سوم کسره اضافه است، به جای اون حروف اضافه توسط از جانب، از سوی و مانند اینها. ببینید نقاش میخواهد دنیایی را که توسط ذهن بشر جذب شده است تصویر کند. این نقاش میخواهد دنیایی را که جذب ذهن بشر شده است تصویر کند. حالا یکی رو شما بگید. قلعه توسط دشمن در محاصره قرار گرفت. چی میگیم این رو؟ بله قلعه در محاصره دشمن قرار گرفت. خانم خانیانی و خانم مؤذن و خانم حمید شریف رو کاملا درست. خب در راه حل چهارم، ممکنه در بعضی از جمعه اصلا نیازی به این حرف اضافه نباشه. ببینید هیچ کاری را توسط خودش انجام نمیده، اینجا کافیه اون حرف اضافه را حذف بکنید، نیازی به حرف اضافه نیست. هیچ کاری را خودش انجام نمیده. یا عده‌ای از حجاج بر اثر تیراندازی از سوی ماموران پلیس سعودی کشته شدند، که تیتر یک مطلبی در روزنامه بوده. عده‌ای از حجاج بر اثر تیراندازی ماموران پلیس سعودی کشته شدند. ما در نکته‌ای که راجع به حذف به حرف اضافه توضیح دادیم، این مطلب رو بهش اشاره کرده بودیم. راه حل پنجم اینه که ما از فعل معلوم به صیغه سوم شخص اضافه بکنیم، استفاده بکنیم، بدون اینکه فاعل رو یعنی کننده کار رو ازش اسم ببریم. مثلا به جای گفته می شود بگیم گفته اند، آورده شده است بگیم آوردن، چنین نقل شده است چنین نقل کردن. مثال اگر گندم و جو و دیگر حبوب 20 سال بنهند به جای نهاده شود تباه نشود. خب این حبوب هم اینجا جالبه که ما اون در اون گروه اسمی وقتی توضیح دادم که جمع در جمع رو توضیح دادم، گفتم حبوب جمع حبه، دیگه نباید جمع ببندیم حبوبات. حالا این یک نمونه ای از متن کهن که حبوب رو دیگه جمع نبسته، حبوبات نگفت. اگر گندم و جو و دیگر حبوب 20 سال بنهند به جای نهاده شود تباه نشود. البته امروزه دیگه این صورت رو یعنی صورت حبوب دیگه از بین رفته، در واقع پذیرفتن که اهل زبان به جاش از حبوبات استفاده کنن، مخصوصا در گفتار. روزی هم داده بودم اگه در گفتار به یکی کسی بگی حبوب متوجه نمیشه. حالی درون پرده بسی فتنه می رود تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند، یعنی چه ها کرده شود. نکته آخر در مورد، یعنی در بخش نحو، که با این نکته بخش نحومون تموم میشه وارد بخش معناشناسی میشه، ابهام یا کشتابیه، ambiguity. تعریفشون میدونید، هر صورت یا طرح زبانیه که بیش از یک مفهوم ازش دریافت بشه یا برداشت بشه و واکنش‌های متفاوتی رو در مخاطب ایجاد کنه. حالا ابهام یا کشتابی هم در معناشناسیه که در بخش معناشناسی توضیح میدیم، یه مثالی هم اینجا زدیم از بخش معناشناسی، و هم در بخش نحو مطرح است. در بخش معناشناسی خب طبیعیه که به معنا مربوطه، ما ابهام واژگانی داریم، لکسیکال امبیگویتی داریم. مثلا در صورت اضافی جنتیو خانم پزشک اینجا ابهام وجود داره. ابهامش چیه؟ از جهت واژگانی ابهام داره ها، یعنی یک صورت معناشناسیه، یه ابهام معناشناختیه. چه ابهامی در اینجا وجود داره خانم پزشک؟ کسی میتونه بگه؟
استاد یکی اینکه نمیتونیم خود پزشک خانم هستن یا اینکه منظور همسر پزشک.
بله کاملا درسته. دیگه صورت دیگه نمیتونید برش بگی؟ خودش پزشک یا همسرش، دیگه یه صورت دیگه نداره. ممکنه نام خانوادگیش پزشک باشه یا نام خانوادگی همسرش پزشک باشه، خانم پزشک، خانمی که همسرش اسمش، نام خانوادگیش پزشک. خب اما در بخش نحو ما ابهام سازه‌ای داریم، constituent ambiguity، که قبلا هم یه اشاره بهش کردیم. زن و مرد جوان، معلوم نیست این جوان صفت مرد یا صفت زن و مرد هر دو هست. بنابراین این ابهام سازه‌ای رو به جهت نحوی باید یه جوری درستش بکنیم. میتونیم مثلا مرد جوان رو ابتدا بیاریم بعد بنویسیم و زن، یا میتونیم بعد از زن یک کاما بذاریم و بعد بگیم و مرد جوان، که مشخص بشه این جوان فقط مال مرده، اگر فقط جوان مال مرد باشه. خب حالا یکی از این کارهایی که کردیم الان توضیح دادم، گفتم زن کاما و مرد جوان که معلوم بشه جوان فقط صفت مرد. این یکی از اون دلایلیه که من اگه یادتون باشه گفتم فقط وقتی چند مورد رو با هم دیگه ردیف میکنیم، بینشون کاما میذاریم، بین دوتای آخر میتونیم واو بذاریم یا کاما و واو، که من گفتم این کاما و واو رو بیشتر ترجیح میدم، یعنی به دو تای آخرم باید کاما و واو باشه. این یکی از اون دلایله که میبینید هم کاما گذاشتیم هم واو گذاشتیم. البته گفتم اگر جوان فقط به مرد اشاره بکنه، فقط صفت مرد باشه. یا این یکی، ببینید دو خواهر و برادر حافظ کل قرآن شدن. کسی میدونه بگه ابهام ساختاریش اینجا چی هست؟ چه برداشتی میکنید از این جمله دو خواهر و برادر حافظ کل قرآن شد؟ چه برداشت هایی از این جمله میکنید؟ خب دو نفرن یا سه نفر؟ بله، یعنی دو خواهر و برادر آنها، این چیزی که قانون معزن نوشتن، یعنی دو خواهر و یک برادر. دیگه صورت دیگری هم میتونیم بگیم خواهران و برادرم، یعنی در واقع دو خواهر و دو برادر، اینم میتونه باشه دو خواهر و دو برادر. دیگه یه صورت دیگه هم داریم، الان دو خواهر و یک برادر رو گفتید، دو خواهر و دو برادرم گفتید، یه مورد دیگه هم میمونه. یه مورد، یه بار دیگه میگم، دو خواهر و یک برادر، دو خواهر و دو برادر. بله کاملا درست خانم معزن، یک خواهر و یک برادر، این برداشت ها ازش میشه. با این ابهام باید برطرف بشه، هر کدوم اگر منظوره باید به همون شکل نوشته بشه. اینو میگیم دو خواهر و دو برادر، یا اگر بخوایم تکرار نکنیم بگیم دو خواهر و برادران آنها، یا بگیم هم خواهر هم برادر به جای یک خواهر و یک برادر. هر حال باید این ابهام رو به هر صورتی که هست از بین ببریم. آخرین ابهام، ابهام ساختاری یا گشتاری، transformational ambiguity، یعنی شما یک روساخت surface structure دارید که دو ژرف ساخت متفاوت داره، دو دیپ استراکچر متفاوت داره. مثال، سرزنش حسن بی مورد بود. در ژرف ساخت شما دو تا مورد دارید، دو تا مفهوم دارید. چیه اون دو تا مفهوم؟ کسی میتونه بگه سرزنش حسن بی مورد بود؟ آره آفرین، حسن خودش سرزنش کرد یا او را سرزنش کردن؟ این دو تا مفهوم رو در ژرف ساخت دارید. وقتی میگه سرزنش حسن بی مورد بود، در روساخت ابهام معنایی داره، معلوم نیست کدومش درسته. باید بگیم سرزنشی که حسن شد بی مورده یا سرزنشی که حسن کرد بی مورد بود. باید این ابهام رو از بین ببریم. ابهام موردیه که خود مؤلف یا مترجم متوجه نیست، شما باید از بین ببرید. یا دومی، حسین دوست 20 ساله من است. بازن در ژرف ساخت شما دو تا مفهوم دارید. خب یکیش اینه که خانم خانیانی 20 سال است با او دوستم. آفرین، هر دو چو گفتن. یا دوستم 20 سال دارد. نه، سرزنش بی مورد حسن هم سرزنش بی مورد حسن. بازم اون ابهام رو خیلی خوب رفع نمی کنه. حالا مؤذن حسین 20 سالش یا 20 سال است دوستن؟ بله همتون درست گفتید، دوست 20 ساله، 20 ساله و 20 سال است. خب این میخوایم یه جمله دیگه هم به کار ببریم و خواهیم بگیم که مثلا حالا فرض کنید این جمله رو در یه جمله دیگه هم داریم به کار میبریم. سرزنشی که حسن کرد بی مورد بود. سرزنش، شما الان اینجوری که نوشتی سرزنش بی موردی که حسن کرد، خواننده منتظر بقیهش رو بشنوه. سرزنش بی موردی که حسن کرد، خب مخاطب میگه خب چی شد؟ ادامه داره، ولی اونجوری که ما گفتیم دیگه ادامه نداره دیگه. خب پس هر دوتون درست، همتون درست فرمودید. یکی این که آیا حسین 20 سال داره و با من دوسته، یا اینکه از 20 سال پیش با من دوسته. باز باید این رو یه جوری ابهامش رو رفع بکنید. مثلا بگید حسین که 20 سال دارد و با من دوست است، یا حسین که از 20 سال پیش با من دوست است. میخواید تر جمله بزرگتر قرار بدید، به این شکل ویرایشش میکنید. خب بفرمایی خانم خانیانی، یه نکته ای رو میخوان بفرمایید. خب نکتتون مربوط به همین اسلایده، اگر این نیست من برم این. خیلی وقتا اومدن مثل و مانند و نظیر با فعل منفی کشتابی به وجود می آورد. خب اینم باید مثالاش رو ببینیم چجوریه. بعد من مثل تو تمرکز ندارم. بله من مثل تو تمرکز ندارم. من مثل اصلا تمرکز نداره، یا مثلا به اندازه اون تمرکز نداره. منظور تو این هست خانم خانیانی، این ابهامتون در این حده یا نه؟ خب این سوالشون به این اسلاید ارتباط نداره. من میرم اون فایل بعدی رو هم دانلود میکنم، بارگذاری میکنم که بیایم. حتی جواب دادم، مدیر جدید مانند مدیر قبلی مسلط و دلسوز نیست. باز این هم همونه دیگه، یعنی آیا اصلا دلسوز نیست یا به اندازه؟ بله کشتابیش در این حد فکر میکنم. شما موافقید یا نه نمیدونم. کشتابیش اینه که یا اصلا مسلط و درسوز نیست، یا اینکه به اندازه مدیر قبلی. خب بخش نحومون، بله کشتابیش، خواهش کنم، کاملا درسته. بخش نحومون با اون توضیح ابهام یا کشتابی تمام شد. میریم توی معناشناسی و کاربردشناسی در ویرایش. در این بخش ما با این موارد روبرو هستیم. یکیش با همایی ها هست، کالوکیشن هست، همه از جهت معنایی، روابط معنایی، سمانتیک ریلیشنز، شمول معنایی، هایپانمی، هم معنایی، سینونیمی، پارادوکس، چند معنایی، پولیسیمی، و همینطور همابایی، همنویسی، تقابل معنایی. دومین مورد حوزه معنایی، سمانتیک فیلد، یکی هم نشینی ترکیب های بابا و عطف که باید ببینیم چجوری همه اینا توضیح داده میشه. فعلای مرکب حالا از جهت معنایی اینجا باید توضیح بدیم. اصطلاحات چگونه، ایدیم ها برای کسایی که ترجمه میکنن. مطلب بعدی قواعد ترکیب پذیری معناییه که حالا این قاعده رو در جای خودش توضیح میدیم یعنی چی. بعد این قواعد ترکیب پذیری معنایی در ساختار نحوی و در حوزه معنایی. مطلب بعدی مسائل کاربردی با توجه به حوزه معنایی، گرته برداری این دفعه از به جهت معنایی، قبلا به جهت نحوی بود. هشت در ساخت جمله به لحاظ معناشناسی و کاربردشناسی، یکی در واهمایی ها در مورد دو تا واحد، یکی داخل جمله با توجه به قواعد ترکیب پذیری معنایی، یعنی با فاصله. تو جمله بیاد با فاصله، مؤلف یا مترجم متوجه نیست. بله، اونه که شما مثال زدید خانم خانیانی، اون ساخت باعث شده که کشتابی ایجاد بشه. کاملا درست. خب معناشناسی رو بیام یه تعریفی بکنیم. البته قبلا هم توی مقدمه یه تعریفی کردیم و همین مثالهایی که الان اینجا میبینید رو زدم. مطالعه علمی معنا رو معناشناسی میگن. منظور از علمی در این تعریف اینه که مطلبی رو طوری بیان بکنیم که قابل سنجش و اندازه‌گیری باشیم و درباره درستی یا نادرستیش بتونیم نظر بدیم، یعنی بتونیم درستی یا نادرستیش رو محک بزنیم، به طور قاطع و سریع بگیم مطلبی که گفتیم درسته یا نادرست. خب مثال میزنیم، البته در مقدمه هم عرض کردم این مثال رو توضیح دادیم. وقتی میگیم این لباس تنگ است، میگیم مطلبی علمی گفتیم، چون میشه امتحانش کرد ببینیم تنگه یا نه، اگر تنگ بود درسته، نبود نادرسته. ولی وقتی میگیم این لباس تو ذوق میزند، دیگه مطلب علمی نیست، چون درستی یا نادرستیش رو نمیتونیم آزمایش بکنیم یا ثابت بکنیم. خب در مقدمه هم توضیح دادم اگه یادتون باشه، زبان نظام یا سیستمیه که از بخش‌های مستقل و در عین حال مرتبط تشکیل شده. این مطلب رو به این شکلی که الان در سلاید و در روی مانیتورتون می‌بینید به این شکل نشون دادیم. اینو بهش میگن مدل زبان، مدلیه برای زبان. این مدل در ذهن هر گویشوری وجود داره. برای مثال هر فردی چه زبانشناسی بداند چه زبانشناسی نداند، با قواعد آوایی که در ذهن داره میتونه تشخیص بده کدوم رشته آوایی در زبان پذیرفته است، کدوم پذیرفته نیست، هرچند که نتونه توضیح بده. مثال زدم، یک فرد تحصیل نکردم به کودک خودش یاد میده اگه چیزی رو، مطلبی رو، واژه‌ای رو درست تلفظ نکرد، بهش میگه اینجوری باید بگی، ولی نمیتونه براش توضیح بده چرا. در بخش ساخت واژه با توجه به قواعد ساخت واژه، تک واژه کنار هم قرار میگیرن، واژه رو تشکیل میدن. اون وقت در بخش نحو با توجه به قواعد نحوی مشخص به چه ترتیبی باید کنار هم قرار بگیرن و واحدهای بزرگتری مثل گروه، بند، جمله و اینها رو ایجاد بکنن. Word order. خب در بخش نحوی، یعنی تا اینجا ما معنا نداریم. از این نظر دو تا جمله برادرم عطسه کرد، مدادم عطسه کرد، هر دو از نظر نحوی و آبایی درستن. حالا در بخش معناشناسیه که بر طبق قواعد معنایی مشخص میشه که جمله برادرم عطسه کرد درسته و مدادم عطسه کرد نادرسته. خب در بخش کاربردشناسی هم با توجه به قواعد کاربردی مشخص میشه کدوم واحد زبانی رو در کجا باید به کار ببریم، که حالا اینا رو در مفاهیمی که توضیح میدم در اونجا میبینید. خب ببینید، در رابطه همنشینی که ارزش معنایی هر واحد زبانی مشخص میشه، از این نظر میگیم بین این دوتا جمله، جمله اول درسته، حسن نشسته است و کاربرد داره، جمله دوم نادرسته، غیر مستعمله، غیر کاربردیه، چون نشستن عملی یکی از کسی سر میزنه. ولی همین جمله دوم رو با تغییری میتونیم معنادارش بکنیم، بگیم این واژه در این جمله خوش نشسته است. حالا رابطه همنشینی فعل نشسته است و قید خوش و متمم در این جمله رابطه معناداری ایجاد کرده. خب فعل معنی داشتن یا معنی دادن رو از چند زاویه میشه تعریف کرد. یکی از جهت نشانه شناسیه. میگیم در نشانه شناسی رابطه معنایی به شکل نشانه وجود داره، یعنی چیزی نشانه یه چیز دیگره. نشانم به دو نوعه، یکی طبیعیه یکی قراردادیه. طبیعی که در طبیعت وجود داره، مثل اینکه بگیم ابر نشانه باران. قراردادی شکل طبیعی نداره، قراردادیه که خودمون وضع کردیم و خودمون وضع کردیم. چراغ قرمز نشانه توقفه. و تعریف دوم از زاویه پیشنگاریه. از زاویه پیشنگاری معنا از روی اطلاعاتی به دست میاد که در صورت‌های زبانی نهفته است، یعنی آشکار نیست. خود واژه یا اصطلاح پریساپوزیشن، پری یعنی بیفو، سپوزیشن شکل اسمی فعل سپوز هست به معنی اسیوم. حالا اگر بخوایم انگلیسی بگیم میشه assume something to be true beforehand، یعنی از قبل بدانیم چیزی درست است. این میشه از پیشنگاری. وقتی میگیم همسر احمد در اداره کار میکند، این پیشنگاری به وجود میاد که احمد ازدواج کرده. یعنی در خود جمله همسر احمد در اداره کار میکند این جمله نیست، اما این پیشنگاری در مخاطب به وجود میاد که احمد ازدواج کرده. از نظر زبانشناسی هم معنا عبارت از چیزیه که در واژه‌نامه‌ها و فرهنگ لغت‌ها وجود داره. معنا هم بر دو قسمه. یکی معنای مستقیمه، direct meaning، یعنی معنای سریع و مشخص یک واحد زبانی. مثلا شک یعنی تردید، افسرده یعنی غمگین. یکی معنای غیر مستقیمه، indirect meaning، یعنی معنای یک واحد زبانی در ارتباط با واحدهای زبانی دیگر یا در همنشینی با واحدهای زبانی دیگر. بگیم در جمله چه ماه روشنی. خب از واژه روشن میفهمیم که این ماه منظور ماه آسمان بود، اما در جمله چه ماه طولانی، باز از واژه طولانی میفهمیم که این ماه یکی از 12 ماه سال هست. خب یه نکاتی هم درباره معنا هست. ببینید هر واژه یا واحد زبانی معانی مختلفی داره که وقتی در بافت، کانتکست یا زنجیره سخن، گفتار یا کلام قرار میگیره معلوم میشه که از کدوم معناش استفاده شد. مثلا میگیم واژه تون رو نمیتونیم دقیق معنا بکنیم مگر اینکه مثلا در کنار واژه تیز باشه. این مثلا تند و تیز معنی چابک، یا در مقابل یا در تقابل با واژه ملایم باشه. ملایم یعنی آرام، پس تند میشه شدید. یا کند در مقابل کند باشه، در این صورت میشه سریع. یا آرام آرام در مقابل آرام باشه، در مقابلش طوفانی برای دریا مثلا. کند در مقابل تند میشه سریع. کم رنگ، تند اونجا میشه چی؟ پر رنگ. مثلا سبز تند یعنی سبز پر رنگ. یا در جمله در همنشینی با واژه‌های دیگر، مثلا از جمله در جمله چه باد تندی میوزد، تندی اینجا به معنی شدیدی هست، ولی در جمله بسیار تند میدوید، سریع یا با سرعت. در نقاشیاش از رنگ سبز تند خیلی استفاده کرده بود، منظور پر رنگ. بالا رفتن از شیب تند کو مهارت فوق العاده ای میخواهد، یعنی بسیار زیاد، شیب بسیار زیاد. مزه تند غذا بعضی از مهمان ها را ناراحت کرد، یعنی فلفل دار. زاویه تند کمتر از 90 درجه است، یعنی حاده. خب نکته سوم اینه که معنای یک واحد زبانی، حالا جمله باشه یا عبارت، همیشه با حاصل جمع معناهای واحدهای تشکیل دهنده اون مساوی نیست. مثلا هر یک از واژه‌های دیوار، موش، گوش خب معنای مشخص و واضحی دارن. اما اگر معنای این سه تا واژه رو کنار هم بذارید به این معنای این جمله نمی‌رسید. دیوار موش دارد، موش هم گوش داره. بلکه این واحد زبانی یک معنای کلی داره. یعنی حرفا رو میشنوم و خبر میدم. یا جیب، تار، عنکبوت باز معنای واضح و مشخصی دارن. با کنار هم گذاشتن اینها به معنای این جمله نمیرسید. جیبش تار عنکبوت گرفته، یعنی هیچ پولی نداره. خب در ایدیم ها کسی که ترجمه میکنن با این موضوع متوجه شدن. در ایدیم ها نمیتونید واژه به واژه معنی بکنید. مثلا وقتی با میگیم بیگ فیش و یه مترجم میگه خب ماهی بزرگ اینجا چه معنی میده، باید بره سراغش ببینه که این بیگ فیش اینجا به معنی آدم کله گنده است. یا تو پروورب ها، ضرب المثل ها که قبلا هم مثالش زدیم، گفتیم که پروورب ها هم نمیشه، ضرب المثل ها هم نمیشه واژه به واژه معنی کرد. شما باید ابتدا واژه به واژه معنی بکنید و بعد ببینید در زبان فارسی چه معادلی براش دارید. ایدیم ها رو ببینید اینجا، بیگ چیز، آدم کله گنده، آدم دونکلو، خیلی ارتباطی به بیگ چیز نداره. یا بیگ دد، فوق‌العاده از شق القمر کردن. پاک بیگ، حرفای گنده زدن، یه مقداری شبیه ولی باز اون شکلی که ما میخوایم نیست. هاف بیگ ایدیاز، بلند پرواز بودن. یعنی ما اومدیم ابتدا واژه به واژه معنی کردیم. اندیشه ها یا ایده های بزرگ داشتن میشه بلند پرواز بودن. Give somebody a big hand، برای کسی کف زدن، کسی را تشویق کردن. یا ضرب المثل ها، Live well alone. یعنی اگر تک تک واژه به واژه بخوایم معنی بکنید میگه چی؟ Live well alone، یعنی کاملا تنها بذار، ولش کن، به طور کامل ولش کن، ولی منظور چوب در سوراخ زنبور مکن. Too many cooks spoil the broth، آشپز که دوتا شد آش یا شور می شود یا بی نمک. و معانی دیگری که حالا اونجا نوشتیم شما هم در PDFتون دارید. یا ببینید فعلای مرکب در زبان انگلیسی، phrasal verb، که باز اونایی که ترجمه میکنن میدونن که فعلهای مرکب فعلیه که مثلا یک فعل هست با یه حرف اضافه، حالا حرف اضافه شو بهش میگن پارتیکل. حالا کل فعل، اون فعل کامل، معنیش با تک تک اجزاش فرق میکنه. مثلا شما ترن دارید در زبان انگلیسی معنی چرخیدن، تبدیل کردن، ولی ترن آن یعنی روشن کردن، ترن آف یعنی خاموش کردن. یا تیک به معنی بردنه، ولی تیک آف یعنی در آوردن. حالا یه قاعده نحوی هم در زبان انگلیسی برای این نوع فعل‌ها، فعل‌های مرکب یا phrasal verb دارن. اونم این که اگر مفعول اسم یا گروه اسمی باشه، هم میتونیم این اسم یا گروه اسمی رو بعد از کل فعل بیاریم، هم بین فعل و پارتیکلش بیاریم. مثلا میتونیم بگیم turn on TV یا turn TV on. اما اگر ضمیر باشه اون وقت قاعده اجباری میشه، یعنی حتما باید بین فعل و پارتیکلش باشه، یعنی حتما باید بگیم turn it on نه turn on it. این هم حالا باز برای کسایی که ترجمه
You are currently the only person in this conference.
خب ببخشید یک لحظه ارتباط قطع شده بود. الان صدا رو دارید شما؟ صدای هست؟ الان صدا رو پس دارید. خانم مؤذن چیزی میخواید بفرمایید؟
نه استاد منم قطع شده بودم، فکر کردم از سمت منه قطعیه.
نه قطع شده بود، کامل از طرف ما قطع شده بود. الان وصل شد. خب در طول زمان برای واژه ممکنه یکی از این اتفاق بیفته. ممکنه کاملا منسوخ بشه، از فهرست واژگان دوره بعد حذف بشه یا مجموعه واژه‌ها. مثلا ما در قدیم واژه‌های مثل آسفنداگ داشتیم، آسفنداگ یا آشفنداگ یا اسفنداگ، اس بوده به معنی رنگین کمان یا قوس و قزم. یا واژه‌ای مثل چهار آینه داشتیم، حالا چهار آینه یا چهار آینه بدون هم می‌نوشتن. نوعی جامعه جنگی بوده که در قدیم به انگام جنگ می پوشیدن. چهار قطعه آهن صیقل داده شده و آینه مانند داشته که در جلوی سینه، پشت و بالای زانوها می بستن. یا ملطفه داشتیم، مؤنث ملطف به معنی تلطیف شده، نازک شده، نامه کوتاه و حاوی خلاصه مطالب. یا مثلا آخشیج به معنی عنصر. اینا الان در زبان فارسی نیست. حالا بعضی از نویسندگان که میخوان مثلا از عربی استفاده نکنن میان از همون صورت‌های قدیم استفاده میکنن. مثلا توی یکی از کتاب‌های آقای دکتر ادیب سلطانی به جای عنصر از آخشیج استفاده شده بود، یا به جای دیالکتیک از دایچمگویک و مانند اینها استفاده شده بود. اینها الان در زبان فارسی امروز معمولی امروز هست شد. خب اتفاق بعدی ممکنه معنای قبلی خودش رو از دست بده، یه معنای جدیدی پیدا بکنه. مثلا پیکان. پیکان معنای قدیمیش آهن سر تیر و نیزه بوده، یعنی فلزی نوکدار که بر سر تیر و نیزه نصب می‌کردن. امروز معنی فلش هست. حالا این معنیش هم کم از بین رفته دیگه، فلش رو همون فلش میگن، کسی دیگه نمیگه پیکان. یا شوخ، معنای قدیمش چرک بوده، امروزه آدم زنده دل شاد خرم بزلگو رو بهش میگن شوخ. یخچال معنای قدیمش گودال بزرگ و سقفداری بوده که در فصل زمستان یخها رو اونجا انبار میکردن تا در تابستان مصرف کنن، یعنی ذخیره یخ بوده برای ایام تابستان. ولی امروزه دستگاه الکتریکی یا برقی برای یخسازی و نگهداری مواد غذایی. اتفاق سوم اینه که ممکنه همون معنای قبلیش خودش رو حفظ بکنه، هیچ تغییری نکنه، مثل گریه، شادی، امید، چشم، سر، گوسفند و مانند اینها. خب برای مفاهیم و پدیده‌های جدید هم واژه‌های جدید ساخته میشه، مثلا یارانه، یارا بحثش پیش اومده، بنابراین یارانه به جای سوبسید انگلیسی، رایانه به جای کامپیوتر، پژوهانه به جای حق و تحقیق، و کیوی که حالا اسم یک میوه هست که خیلی از ازش نمیگذره. نه دیگه الان نیست خانم خانیانی. این مثل که این موارد قطع شده، منم برای رسیدن به جایش گزینه وجود نداره که من برم برای صفحه بعد. این قطع شدنش باعث شده که بذار من از این حالت تمام صفحه یه لحظه بیام بیرون. الان درست شد. بکنم دوستان در مرکز آموزش اینو درست کرد. خب بریم اسلاید بعدی. اینم که توضیح دادم. خب ببینید، قبلا هم توضیح دادم که نقش یا هدف اصلی زبان ایجاد ارتباط، انتقال پیام یا معناست. بدون معنا زبان کاربردی نداره. حتی برای بحث‌های دستوری هم ابتدا باید معنای وجود داشته باشه که یه متخصص دستور زبان یا دستوری بر اساس اون دستور زبان رو تدوین بکنه. بنابراین به نظر میرسه در میان لایه‌های مختلف زبان، آوایی، واژگان، نحوی، ساختواژی، یک فرالایه وجود داره که حضور خودش رو به لایه‌های دیگر تحمیل میکنه. مثلا در جمله او از تهران تا کرج را دوید، از روی معنا هست که میفهمیم اینجا را نقش نمای مفعول نیست، بلکه برای تأکید به کار رفته، یعنی او کل اصفهان، کل فاصله تهران تا کرج را دوید. یا باز از روی معناست که میفهمیم جمله او اصفهان هست، اصفهان در اینجا گروه اسمی نیست بلکه گروه حرف اضافهیه، مسنده، او در اصفهان است. یا باز از روی معنا میفهمیم دان در اینجا بن مضارعه دانستن در شیمیدان، اما در نمکدان پسوند مکانساز، تکواژ یا پسوند مکانساز به معنی جای نمک. خب معناشناسان معتقدند که معنای یک واحد زبانی، مثلا واژه رو با تعدادی مؤلفه یا مشخصه معنایی یا ویژگی معنایی میتونیم نشون بدیم. مثلا روی مانیتورتون مؤلفه های معنایی عمو و دایی رو دارید. اگر مؤلفه های معنایی رو با هم مقایسه کنید میبینید فقط در یک مؤلفه معنایی با هم فرق دارن. در یکی به علاوه برادر پدره، در یکی به علاوه برادر مادره. یا مؤلفه معنایی چهار واژه مرد، پسر، زن و دختر نشون داده شده که اگه با هم مقایسه کنید تفاوتاشون رو میبینید. مثلا اگر مرد و پسر رو مقایسه بکنید در یک مؤلفه معنایی بالغ با هم تفاوت داره. مرد و زن هم باز همینطور، فقط در مؤلفه معنایی مذکر فرق دارن، یکی به علاوه مذکر، یکی منهای مذکر. زن و دختر هم همینطور، باز یکیش به علاوه بالغه که منهای بالغه. اما مرد و دختر رو نگاه کنیم وقت در دو تا مؤلفه معنایی با هم فرق دارن، هم مذکر و هم بالغ، یعنی اونقدر مؤلفه معنایی می نویسیم تا دقیقا به مصداق اون اشاره بکنیم. خب توجه داشته باشه این مفاهیم رو معنا دارم توضیح میدم و بعد میریم مسائل ویرایشی در معناشناسی رو میگیم که اینها همه در ویرایش عملی به کارمون میاد. خب مفهوم دیگر در معناشناسی نشانداری مارکتنس. در زبانشناسی هر واحد زبانی با یکی از دو مشخصه بی نشان unmarked و نشاندار یا marked مشخص میشه. با دو ملاک میتونیم این دو مشخصه رو از هم تشخیص بدیم. یکی این که کاربرد بی نشان وسیع‌تر یا بیشتره. مثلا از دو واژه مرغ و خروس نگاه کنید. میگیم مرغ بی نشان، خروس نشان داره. چرا؟ چون کاربرد مرغ بیشتره. در زبان فارسی فقط میگیم چلو مرغ. حتی اگر از گوشت خروس درش استفاده شده باشه. یا فقط میگیم مرغ داری. نمیگیم مثلا خروس داری. دومین ملاک اینه که تعداد مؤلفه های معنایی نشاندار بیشتر از تعداد مؤلفه های معنایی جفت بی نشانه. مثلا دو واژه زن و شوهر رو در نظر بگیریم. میگیم واژه شوهر نشانداره چون مؤلفه معنایی بیشتری داره. شوهر در مورد کسی به کار میره یا مردی به کار میره که حتما ازدواج کرده باشه، یعنی مؤلفه به علاوه ازدواج رو از زن بیشتر داره. ولی زن در مورد خانمی که ازدواج نکرده باشه هم به کار میره. حالا به کمک مفهوم نشانداری میتونیم تشخیص بدیم با همایی واژه‌ها چگونه باید باشه. برای مثال در زبان فارسی نمیگیم پدر بی بچه، چون پدر نسبت به بچه نشان داره. پدر در مورد کسی به کار میره که حتما بچه داره و دیگه نیازی نیست که با آوردن بچه اون رو نشاندار بکنیم. ولی بچه بی پدر میگیم، چون بچه نسبت به پدر بی نشانه و با مؤلفه معنایی دیگر یعنی پدر میشه نشاندار کرد. فقط به بچه اشاره کرد که پدرش رو از دست داده. یا شوهر زندار نمیگیم، با شوهر نسبت به زن نشانداره، یعنی حتما مؤلفه به علاوه ازدواج رو داره. شوهر کسیه که حتما ازدواج کرده باشه. ولی زن شوهردار میگیم، چون زن نسبت به شوهر بی نشانه. با افزودن واژه شوهردار مؤلفه به علاوه ازدواج رو بهش اضافه میکنیم و اون رو نشاندار میکنیم. خب این نشانداری انواعی داره. انواع نشانداری هم میگیم و بعد بقیهش رو میذاریم برای جلسه بعد. خب یکی نشانداری معنایی هست. تعریفش اینه، ببینید از یک جفت واژه متقابل یکی از اونها یک مؤلفه معنایی خودش از دست میده، به جای دیگری هم به کار میره. مثلا در زبان فارسی واژه شاه در مقابل واژه ملکه مؤلفه معنایی جنسیت خودش از دست میده به جای و بی‌نشان میشه. به جای اون هم به کار میره، به جای ملکه هم به کار میره. یعنی در زبان انگلیسی ما میتونیم بگیم شاه انگلستان زن است. اینو در زبان فارسی میکنیم. این به این علتی که مؤلفه معنای جنسیت خودش رو از دست میده. ولی نمیتونیم بگیم ملکه انگلستان مرده. اگر بگیم شاه انگلستان مرد است حذف گفتیم، چون در واژه شاه مؤلفه به علاوه مرد وجود داره. همینجور اگر بگیم ملکه انگلستان زن است باز حذف گفتیم، چون باز مؤلفه به علاوه زن در واژه ملکه هست. دومین نوع نشانداری نشانداری توضیحی هست. یعنی یکی از دو واژه متقابل در پرسش به جای واژه متقابل خودش هم به کار میره. مثلا میگیم پن در مقابل باریک بی نشان توضیحیه. وقتی میخوایم از عرض یک شی سوال کنیم فقط از واژه پهنا استفاده میکنیم. حتی اگه اون شی باریک باشه. میگیم پهنای میز چقدر است، نمیگیم باریکی میز چقدر است. بنابراین پن کاربرد وسیع‌تری داره و در مقابل باریک بی نشان توضیحیه. یا بلند در مقابل کوتاه، بی نشان توضیحیه. میگیم بلندی این درخت چقدر است، یا به معنی ارتفاع، نمیگیم کوتاهی این درخت چقدر است. سنگین در مقابل سبک هم بی نشان توضیحیه. میگیم سنگینی یا وزن آهن از آلومینیوم بیشتر است، نمیگیم سبکی آلومینیوم از آهن بیشتر است. سومین نوع نشانداری، نشانداری سوریه. با هم نشین کردن یک یا چند تک واژه میشه واژه‌ای رو نشاندار کرد. مثلا معلم بی نشانه، هم در مورد مرد به کار میره هم در مورد زن، ولی با قرار دادن آقا یا خانم قبل از اون میشه اون رو نشاندارش کرد. آقا معلم، خانم معلم. فریده هم نسبت به فرید نشانداره، به دلیل نشانه سوریه هه. فریده فقط در مورد زن به کار. چهارمین نوع نشانداری، نشانداری ضمنیه. یعنی خود واژه نشانی نداره، بلکه از محیط اطراف نشانی برش تحمیل میشه. به عبارت دیگه نشان از بیرون از زبان بهش تحمیل میشه. مثلا واژه‌های پرستار، مانکن، مهماندار، منشی رو یه فارسی زبان شغل‌های ویژه زنان میدونه و با شنیدن آنها به طور طبیعی فکر میکنه که دارنده این شغل‌ها زنه، مگر اینکه با آوردن مرد نظرش رو عوض بکنیم. پرستار مرد، مانکن مرد، مهماندار مرد، منشی مرد. حالا برعکس، واژه‌های تعمیرکار، کارگر، نانبا، بقال، نقال، خراز، بزاز، مددا، اینها رو فارسی زبان رو به این فکر میاندازه که این شغلها یا دارنده این شغلها مرده، مگر اینکه با افزودن واژه زن بعد از اون نظرش رو عوض بکنیم، فکرش رو عوض بکنیم، بگیم تعمیرکار زن، کارگر زن، نانوای زن، بقال زن، نان نقال زن، خراز زن، بزاز زن، مداح زن. در دو تا واژه اکتر و اکترس که قبلا هم مثال زدم، ما حتما باید بنویسیم زن و مرد بازیگر، بازیگر زن، بازیگر مرد. یا باز مثال زده بود اگه یادتون باشه، هیرو و هروئین، قهرمان زن، قهرمان مرد. در زبان انگلیسی دو تا واژه متفاوته، در اینجا باید بیاریم، زن یا مرد بودن باید آورده بشه. یه اصطلاح هم بذارید تعریف بکنیم، چون بعدیش یک فصل جدیدی از معناشناسیه. فقط این اصطلاح رو که باز ارتباط داره با همین مؤلفه‌های معنایی، اونم قواعد ترکیب پذیری معناییه که توی اسلایدهای قبلی بهش اشاره کردیم، گفتیم تعریفش رو میگیم. به قواعدی میگن که مؤلفه‌های معنایی واحدهای زبان رو موقعی که در محور همنشینی قرار میگیرن، یعنی کنار هم قرار میگیرن، به کمک اونها محک میزنن و مواردی مانند ابهام رو تشخیص میدن و اون رو رفع میکنن. مثلا در زبان فارسی سه تا واژه تار داریم با سه مؤلفه معنایی مختلف، یکی به علاوه آلت موسیقی، یکی به علاوه عنکبوت، یکی منهای شفا. حالا در جمله دیروز یک تار خریدم، با استفاده از قواعد ترکیب پذیری معنایی پی میبریم که منظور از این تار با مؤلفه معنایی به علاوه آلت موسیقیه، چون با فعل خریدن هم نشین شد. جمله شانم شکست ابهام معنایی داره، چون قواعد ترکیب پذیری معنایی درش عمل نمیکنه. یعنی با هم نشینی شانه و فعل شکست معلوم نمیشه که منظور شانه سره یا شانه به عنوان عضوی از بدن. اما در جمله شانم شکست و من مجبور شدم یک برس بخرم، این ابهام وجود نداره. اون قواعد ترکیب پذیری معنایی در این جمله عمل میکنه. با همنشینی بورس و شانه، مؤلفه های معنایی شانه محک زده میشه و معلوم میشه که منظور کدوم شانه بوده. خب یا باز با قواعد ترکیب پذیری معنایی که مشخص میشه دان در شیمی دان، که قبلا هم مثال زدیم، بن مضارع فعل دانستنه. چون با شیمی که مؤلفه معنایی منهای ملموسه هم نشین شده. و در نمکدان تکواج و پسوند مکانساز هست. چون با نمک که مؤلفه معنایی به علاوه ملموس داره هم نشین شده. خب بقیه مطالب معناشناسی رو میذاریم برای جلسه بعد. جلسه بعد انشاءالله معناشناسی و واژگان رو تمام میکنیم. شاید هم رسیدیم یک بخش از واژه‌شناسی هم گفتیم و بعد میریم سراغ مسائل دیگر. خیلی ممنون. جلسه بعدی ما دوشنبه ساعت 11. شما هم خسته نباشید.